اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، چهارشنبه دهم بهمن ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. امیدواریم خداوند متعال عبادات و طاعات دوستان و عزیزان که در روز مبعث نبوی مشغول دعا و روزه و نماز و زیارت امیر المؤمنین علیه السلام که در روز ولادت پیامبر و روز بعثت پیامبر سفارش اکید شده که زیارت امیر المؤمنین علیه السلام را داشته باشیم و این سوالی به وجود میاره که برای ولادت پیامبر امیر المؤمنین زیارت بشه، برای ولادت برای بعثت پیامبر امیر المؤمنین علیه السلام، و زیارت های بسیار طولانی و مفصلی که در حقیقت در بیان جایگاه امیر المؤمنین، موقعیت امیر المؤمنین، نقشش و اونچرا که پیامبر برای تداوم رسالت خودش بر دوش امیر المؤمنین علیه السلام گذاشته، در این زیارت ها به چشم میخوره. همونطوری که در زیارت غدیریه با زیارت مخصوص امیر المؤمنین علیه السلام هست، که حالا دو تا نکته در اینها به چشم میخوره. یکی بحث این که چرا امیر المؤمنین سلام الله علیه، شاید بشه گفت که از اونجایی که خود قرآن علی را نفس پیامبر قرار داده و از این باب تبریکی که ما می‌خواهیم به پیامبر بگیم، تبریک را به امیرالمؤمنین علیه السلام می‌گیم، به لحاظ اینکه علی علیه السلام متنعم به نعمت پیامبری خاتم پیامبران و در دامن او نشو و نما پیدا کرده و این تبریک جا دارد که به امیر المؤمنین علیه السلام به مناسبت ولادت پیامبر و به مناسبت بعثت که یک ولادت جدید و تولد جدید می توانیم آن را بدانیم، تولد مقرون با بر اساس تلقی وحی الهی برای پیامبری و ختم نبوت که در حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام برای تداوم چنین رسالتی انتخاب شده و مسئولیت گران و سنگین حفاظت و حراست و حمایت از این رسالت را به دوش گرفته و پیامبر او و 11 فرزندش را به عنوان پاسداران دین واقعی محمدی قرار داده. پس جای تبریک به همه اوصیا الهی و همه ائمه معصومین، به خصوص امیر المؤمنین و به خصوص حضرت صاحب الامر مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد. خب این هم عیدی ما برای عزیزان به مناسبت این عید مبعث. بحث ما در حجیت سنت بود و در حجیت سنت رسیدیم به راه‌های رسیدن به سنت یا راه‌های به دست آوردن سنت، تقسیم شد به راه‌های قطعی و غیر قطعی، یعنی راه‌های علم آور و راه‌هایی که علم آور نیست ولی قابل قبول یا قابل اطمینان میتونه باشه. راه های قطعی را سه راه اشاره کردیم: خبر متواتر، خبر واحد محفوف به قرائن، و سوم اجماع. اجماع را علامه سید محمد تقی حکیم رحمت الله علیه دو جا بحث کرده. یک جا به عنوان راه دستیابی به سنت و یک جا هم به عنوان یکی از منابع سنت، یعنی دو جور بحث شده. چرا؟ چون در کتب اصولی که متعارف بر این شده که منابع استنباط 4 تاست، یعنی اونایی که حالا در اصول فقه شیعه مطرح هست 4 تاست و در اصول فقه غیر شیعه فراتر از 4 تاست. شیعه اجماع و عقل را در کنار قرآن و سنت مطرح میکنند. خب حالا این در جای خودش بحث خواهیم کرد که چه اجماعی اونجا میتونه منبع تشریع باشه، منبع استنباط باشه و اصلا میشه یا نمیشه، یا نه همیشه اجماع کاشفه از سنت میتونه باشه و خواهد بود. دلیل عقل هم همینطور دو حیثیت داره، یه حیثیت طریقیت داره کاشفیت، یه حیثیتی که بعضی ها میکنه بگن موضوعیت داره، یعنی خود عقل قانون گذاره. حالا عقل چه چیزی را قانون میگذاره؟ یا قانون، یعنی قانون خدا را از منبعی به نام عقل ما به دست میاریم در مسائلی که عقل قدرت درک کامل را داره، مثل حسن و قبح عقلیین مثلا. خب برگردیم به بحث اول، یعنی تواتر که یکی از راه‌های قطعیه. تواتر را دو قسم کردن، تواتر لفظی، تواتر معنوی. تواتر لفظی به این معناست که یک حدیث نسلن در نسل در تمام طبقات در تمام نسل‌ها راویان آن به اندازه ای باشند که 10 تا 50 تا 20 تا 30 تا، اینها را وقتی یک کسی میبیند یقین پیدا میکند که اینها در اینجا دست به دست هم ندادند تا اینکه یک مطلبی را جعل کنند، یک مطلبی را به دروغ به پیامبر یا به امام نسبت بدن. یمتنع تواطؤهم علی الکذب، این اعتبار، این عبارت، عبارت استاندارد و اصلیه توی این قسمت که نمیشه این همه آدم که هیچ به هم ربطی ندارن و یک حزبی رو تشکیل نمیدن و یک خلاصه گرایش خاصی ندارن، گرایش های متفاوت، مشرب های متفاوت در مناطق متفاوت، اینا یک مطلب واحدی را از خاتم پیامبران یا از یک امام معصوم نقل میکنن. خب اینجا نشون داد، معلوم میشه که اینها با هم توافقی نکردن بر جعل مطلبی. یمتنع تواطؤهم علی الکذب، محال است یا ممتنع است که اینها اتفاقی بیان مطلبی را به دروغ به پیامبر یا به امام معصوم نسبت بدن. حالا تعداد اینها مطرح نیست، طوری باید اون مجموعه مخبرین به گونه ای باشن که این یقینه به صدور این خبر از صاحب خبر به دست بیاد. خب اگر لفظ واحد بود در همه این عصرها و در همه این طبقات، یک لفظ دست به دست می شد و در همه نسلها این تعداد، یعنی این فراوانی تعداد به گونه ای باشه که در هر طبقه ما بخوایم اونا رو نگاه کنیم ببینیم اینها نمیتونن دروغ گفته باشند، به این ما میگیم تواتر لفظی. که مثل حدیث ثقلین، که این حدیث انی تارکن از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در منابع شیعی و سنی و خیلی ها درباره این حدیث کتاب ها نوشتن، انی تارکن یا مخلفون فیکم ثقلین، کتاب الله و عترتی. این کتاب الله و عترتی در همه این نقل های متفاوت، انی تارکن فیکم الثقلین یا مخلفون فیکم، این ثقلین متنن اومده، کتاب الله و عترتی، احدهما اکبر من الاخر، مثلا تو بعضی ها نیست، خب احدهما اکبر من الاخر، حبل ممدود من السماء الى الارض، بعد میفرمید و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. این عبارت که به وفور و به تعداد بسیار زیادی در طبقات، یعنی در یک مقطعی 20 تا مثلا راوی بوده، در یک مقطعی 30 تا راوی بوده، در یک مقطعی 50 تا راوی داشته این حدیث، و به این ترتیب این حدیث متواتر هست. بته یه حدیث دیگر نقل میکنن که اون حدیث از لحاظ سند مشکل داره، تواتر هم که نداره، که پیامبر فرمودن کتاب الله و سنتی، که بعضی ها خواستن این دو حدیث را در برابر هم قرار بدن و بگن ما به عترت نیاز نداریم، ما به سنت نیاز داریم. خب اولا این دو حدیث از لحاظ اسناد اون متواتر و اون متواتر نیست، این قابل هماوردی نیستن این دو نقل نسبت به یک دیگر. از طرف دیگر اینا منافات ندارند، کتاب الله و سنتی، سنت پیامبر شارح کتاب خداست، اما سنت را از کجا باید گرفت و دست چه؟ که آیا سنت را از کسانی که سنت را تضییع کردند، سنت را منع کردند که سنت تدوین و نوشته بشه، اجازه ندادن و احادیث پیامبر را سوزوندن، خب کسانی که سنت پیامبر را سوزوندن و اینجا علم سنت پیامبر را برافراشته باشند، یعنی در زبان و در لفظ میگن ما پیرو سنتیم، در عمل اینها در حقیقت محو کننده سنت و نابود کننده سنت، هم در منع کتابت حدیث، در منع تبلیغ و نشر حدیث، و هم در عمل منع عمل به حدیث نبوی، یعنی به گونه برخورد کردن که سنت نابود شد و از بین رفت. خب معلومه این چنین سنتی نمیتونه به زبان پیامبر این قرین کتاب خدا و همتای کتاب خدا باشه، چون این سنت در مورد دستبرد قرار گرفت، در حالی که قرآن مورد دستبرد قرار نگرفت. حالا که چنین سنتی مورد دستبرد قرار گرفته، این سنت اصلا نمیتونه نظر پیامبر این باشه که این سنت نجات دهنده شماست. کدوم سنت؟ سنتی که نیست، که در اختیار مردم. یعنی دو تا اشکال اینجا داره. یه اشکال این که اینهایی که چنین حرفایی بعدن زدن و به نام اهل سنت خودشون رو معرفی کردن، اینا خودشون میگن بزرگان ما سنت پیامبر را منع کردن که تا 100 سال نوشته نمیشد. این اشکال اول. پس این سنتی که منع شده از تدوین و نشرش، نمیتونه این سنت در کنار قرآن، پا به پای قرآن ناجی مردم باشه، چون این رفته به حاشیه رفته و ناپدید شده به یک معنی. مشکل دوم این است که چنین سنتی چگونه میتونه نگهبان و حافظ امت باشه، یعنی سنتی که نیست، سنتی که مورد دستبرد قرار گرفته، در حالی که قرآن مورد دستبرد قرار نگرفت. پس ما نمیتوانیم بگیم پیامبر صلوات الله به یک سنتی که مورد تحریف، مورد دستبرد قرار میگیره، او را در کنار قرآن همتای قرآن قرار بده. حتما یک سنت دیگری باید باشه، اگر باشد نه این سنت، یعنی سنتی که به نام اهل سنت در کتابهای اهل سنت مطرح شده، این سنت نمیتونه هم آورد قرآن باشه. معنای دیگری که می شود برای این درست کرد که بله پیامبر فرمودن سنت حافظ شماست، ولی سنتی که محفوظ باشه، سنتی که قابل دست در دسترس مردم باشه، چون میخواد ناجی امت باشه باید در دسترس باشه. پس سنتی که او را در دسترس قرار ندادن اون سنت نیست، یه سنتی است که در دسترسه. و اون سنت چیه؟ سنتی که نزد اهل بیت رسالت از پیامبر به ارث رسیده و اهل بیت اون سنت را نگه داشتن، حفظ کردن، تبلیغ کردن، تدوین کردن و به اون عمل کردن. اونا اون سنت را تزیه کردن، از چند لحاظ تزیه کردن و عمل نکردن، و اهل بیت به این سنت حفظ کردن و عمل کردن. پس در اینجا ما میبینیم که حدیث ثقلین یک حدیثی است که تواتر لفظی داره و این لفظ کتاب الله و عترتی در همه نقل ها تکرار شده و تکرار میشه، و تکرار این نشون دهنده این است که چنین مطلبی از پیامبر به قطع و یقین صادر شده. اما خصوصیات دیگری که در این حدیث در نقل های بعضی ها کوتاه و بعضی ها نقل های طولانی و مفصل بوده، نسبت به این مازاد بر کتاب الله و عترتی، خب در اینجا باید دید که این تواتر اگر لفظی نباشه میتونه تواتر معنوی باشه. تواتر معنوی به این شکله که یک لفظ واحد نداریم، چندین لفظ در این روایات گوناگون آمده اند، اما این لفظها یک معنای واحدی را دارن به ما میرسونن، یعنی معنا واحد، الفاظ متنوع، عبارات ناشتا و حسنک واحدو، چندین عبارت یک مطلب را دارن میگن، به این گفتن تواتر معنوی. خب تواتر اگر معنوی شد، فرقش با تواتر لفظی در چیست؟ در این خواهد بود که در تواتر لفظی ما چون لفظ داریم، اگر لفظ اطلاق یا عمومی داشته باشه قابل عمل و قابل توجه خواهد بود، اگر این عموم یا اطلاق با تقیید و با تخصیص کوچک نشده باشه، قابل تمسک به عموم عام و اطلاق مطلق. و به عبارت دیگر ما یک دلیل لفظی داریم برای عموم. اما در تواتر معنوی میشه گفت که تواتر معنوی شما قدر متیقن را باید بگیرید، شما در اونجا عموم یا اطلاقی را شاید نتوانید به دست بیارید. این یک فرقی هست که بین این دو تواتر، یعنی اون قدر متیقن برای شما علمی خواهد بود و به علم خواهید رسید، ولی تواتر معنوی هم قابل اعتماد و قابل قبوله و اون قدر متیقنش را شما می توانید بهش اعتماد کنید. شبیه این بحث اجماعه که گفتن اجماع می تونه ناقل سنت باشه. اجماع را اشاره کردیم، دو جور اجماع مطرح میشه: اجماع محصل، اجماع منقول. خب در اجماع چه محصل چه منقول، ما یک وجه اشتراکی میبینیم با تواتر معنوی. چرا؟ چون میگن اجماع دلیل لبیست و در دلیل لبی قدر متیقن را باید گرفت، لذا در اجماع شما اونجا اطلاقی یا عمومی پیدا نمی کنید، چون اونی که مطلبی که اجماعیه با لفظ معینی نیست، بلکه از فتاوای فقها یک مطلبی رو شما احراز میکنید، به دست می آورید که اینها این مطلب را همه گفتند، و در نتیجه اینها دارن ما را کمک میکنن به کشف اون سنت نبوی یا سنت معصوم علیه السلام. خب اجماع حالا اگر کاشف شد، در اینجا کدام قوی تر است؟ تواتر تواتر لفظی اقواس یا اجماع یا تواتر معنوی. به همین خاطر اومدن رتبه بندی کردن، این تواتر رو در اولین بالاترین رتبه قرار دادن و تواتر معنوی و بعد هم اجماع رو در رتبه بعد قرار دادن. گفتم یکی از امتیازات تواتر لفظی این است که شما اطلاق و عمومی اونجا خواهید داشت که این کمک میکنه به مستنبط که از این عموم استفاده کنه در استنباط خودش، و بر این اساس تواتر لفظی مقدم خواهد بود از این دو حیث، از حیث اینکه اولا یقینیه، ثانیا از لحاظ اینکه شما میتوانید به عموم اطلاقش استناد کنید. اما نسبت به اجماع و تواتر معنوی شما اون قدر متيقن را باید بگیرید، لذا کمی محدودیت آور است. سه تا راه دیگری هم ذکر کردن غیر از یعنی متواتر، خبر واحد، سلام علیکم، خبر واحد مقرون به قرائن که مفید علم و اجماع، این سه تا رو گفتیم جلسه پیش. سه تا دیگه هم اضافه کرده مرحوم علامه سید محمد تقی حکیم، فرموده سه عنوان دیگر هم داریم که اینا کاشفن از نظر معصوم. یکی بنای عقلاء، یکی سیره عقلاء و یکی سیره متشرعه. یعنی ما از بحث سیره میتوانیم استفاده کنیم در بنای عقلاء بر اساس اینکه شارع میگویند عقل العقلاء و خداوند خالق عقل است. خب خالق عقل وقتی که در قرآن خودش با مردم سخن میگوید بر اساس عقلشون سخن میگوید، پس با عقلا لآیات لأولی الالباب، لأولی الالباب یعنی عقلا، و میگن فرق است بین عاقل و لبیب، میگن کل لبیب عاقل و لیس کل عاقل لبیب. هر عاقلی اینطور نیست که حتما فرهیخته و نمیدونم بگیم در حد اعلا باشه، اما هر لبیبی عاقل است. اگر بگیم عاقل یعنی خردمند، خردمندان را شما اگر رتبه بندی کنید، بالاترین رتبه خردمندی به لبیب و به اولی الالباب تعلق داره و کمتر از اولی الالباب بقیه عقلا هستن در هر دو صورت. قرآن میفرماید لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلهم یفقهون، یعنی مخاطبش کسانی هستن که از عقل بهره مندن و از عقل استفاده میکنن. لذا اگر عقلا بنایی داشتن بر یک مطلبی و شارع مقدس اون بنا عقلایی را تایید کرد، چجور تایید میکنه؟ حالا یا صریحا امضا میکنه، تأیید میکنه همطوری که در آیات میبینیم برای عقلا افلا تعقلون، یعنی این مطلب رو دارم من تأیید میکنم که اینجا جای تعقله، یا سکوت کنه، رد نکنه، بنای عقلا رو رد نکنه. عدم رد شارع بنای عقلا رو در جایی که عقلا همه مردم، همه مردم اندیشمند و اندیشورز دارن یک کاری رو انجام میدن، مثل فرض کنید مثل رجوع به متخصص، مثلا رجوع غیر متخصص به متخصص، ممکنه بگیم این بر اساس بنای عقلاست، شارع هم این را نفی نکرده، این میتونه کاشف باشه از رأی معصوم و سنت معصوم. چرا؟ چون معصوم معاصر این بنا بوده و اون را رد نکرده، یا تقریر کرده یا عدم رد داشته. عدم رد کافیه برای امضای بنای عقلا، و این بنای عقلا میتونه کاشف از اون سنت معصومین، سنت پیامبر باشه. یعنی اگر ما دیدیم در زمان پیامبر عقلا کاری رو کردن در محضر پیامبر و پیامبر رد نکردن یا تأیید کردن کسی را، در این کاری که انجام داده و عقلا هم او را قبول دارن، میگیم در اینجا بنای عقلا داریم و این بنای عقلا مورد رضایت شارع مقدسه و پیامبر اکرم به خاطر اینکه رد نشده. این را یکی از راه های رسیدن به سنت مطرح کردن. مورد پنجم سیره عقلا. حالا بعضی ها بین سیره و بین بنا فرق قائل شدن. سیره عقلا، عقلا الان کاری را انجام میدن در طول تاریخ، در میان همه تمدن ها یک کاری است که عقلا دارن انجام میدن، سیره شون بر اون بوده. خب در اینجا سیره عقلا هم چون امضا شده و رد نشده، این سیره باز میتونه به عنوان یک کاشف از معصوم باشه، از رأی معصوم باشه. و فرض این که این سیره عقلایی که ما الان داریم در زمان شارع مقدس، در زمان قانونگذاری مثل پیامبر هم بوده و هیچ عوض تغییری هم در او ایجاد نشده. و مورد اخیری که باز به عنوان کاشف از سنت مطرح کردن، سیره متشرع است. عقلا کاری ندارن به این مطلب، به ما هم عقلا، ولی مؤمنین مسلمین بنا را بر یک مطلبی گذاشتند و دارن عمل میکنن به اون. سیره متشرع است به لحاظ اینکه متشرعه، یعنی مقیدن به شریعت است. در این اینها تقید به شریعت، این میتونه کاشف باشه از اینکه گفت تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، تا نباشد این مطلب به عنوان یک اصل شرعی، چرا متشرعه به اون متعهد و ملتزم هستن. التزام متشرعه به یک امری میتواند کاشف از ذوق شارع، نظر شارع و رأی شارع باشه. این هم راه ششمی است که برای به دست آوردن سنت پیامبر یا امام معصوم مطرح شده. اینها را مرحوم علامه سید محمد تقی حکیم در کتاب اصول عامش مطرح کرده و مورد کنکاش و بررسی قرار داده. حالا دوستان میتونن به خود کتاب مراجعه کنن، کتاب هم آوردیم اینجا در اختیار دوستان، میتونن مطالعه کنن، بذاریم فایلش هم هست، فایل هم در اختیار میذاریم، میتونید مراجعه کنید. این طرق قطعی دستیابی به سنته، میمونه طرق غیر قطعی که اون هم خبر واحد، شهرت، ظن. حداقل سه تا را مطرح کردن: ظنون، ظنون عامه، ظنون خاصه، ظن خاص خبر واحد غیر مقرون به قرائن، شهرت که نزد بعضی اصولیین باز کاشف از سنت میتونه باشه، و همینطور ظن، مطلق ظن، وقتی که امکان دستیابی به علم نباشه. اینها بحث شده و انشاءالله در فرصت بعدی در خدمت عزیزان خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.